هدیه میکنیم این جلسه عاشقانه رو خالصانه خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا خانم حضرت معصومه سلام الله علیها که انشاءالله دعای خیرشون همیشه بدرقه راهمون باشه و توفیقاتمون روز افزون باشه. انشاءالله بتونیم پارکاب مولای قریبمون باشیم. با تدبر در این سوره زیبا یه صلوات بفرستیم. در خدمت سوره مبارک نور هستیم، سوره‌ای که بحث اجتماعی داره ارائه میکنه برای حل بحران بزرگی که دامن جامعه اسلامی رو داره میگیره و اون بحث فرهنگ حجاب و عفاف هست که داره آسیب میبینه. برای تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی باید دستوراتی از جانب خدا داده بشه تا مردم به عنوان مؤمن، به عنوان کسی که دارن تو این جامعه زندگی میکنن و دوست دارن که جامعه اسلامی داشته باشن، باید دستوراتی داده بشه که با عمل کردن به اونها حجاب و عفاف تو جامعه اسلامی تثبیت بشه فرهنگش و جامعه برسه به اون هدف بزرگی که خدا در نظر گرفته از این دستورات، که همونطور که اون جلسه گفتیم سوره نور دو فصل داره. فصل اول احکامی رو که لازمه این فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه نهادینه بشه خدا بیان میکنه در 6 گام، و بعد در فصل دوم روشنگری میکنه یعنی برای چی ما گفتیم حجاب، برای چی گفتیم حجاب و عفاف، این احکام برای چی نازل شد. اوج سوره نور فصل دوم هست، یعنی قراره اونجا واقعا آدم به اون نقطه بالایی که خدا در نظر گرفته برسیم انشاءالله همگام با سوره. اول باید احکام رو خوب یاد بگیریم، گام هایی که خدا برامون ترسیم کرده تو این مسیر خوب یاد بگیریم، به جونمون بشینه، تا بعد که خدا فلسفه رو گفت دیگه همه چیز سر جای خودش قرار بگیره و برسیم به اون نهایت که خدا مد نظرش هست از نزول این سوره انشاءالله. تا اینجا سوره ما سه تا سیاق رو گذروندیم. چرا سه تا سیاق؟ چون آیه اول رو یه سیاق گرفتیم، آیه اول تلیعه کل سوره است و داره میگه که سوره نور به دو بخش تقسیم میشه، سورتون انزلناها و فرزناها، یعنی فرض کردیم، بخش اول یعنی آیات احکام هست واجب کردیم، و انزلنا فیها آیات بینات و نازل کردیم در اون آیه های روشنگر رو، یعنی خود آیه اول داره سوره رو به دو بخش تقسیم میکنه، آیاتی که فرض شده واجب شده و آیاتی که داره روشنگری میکنه، لعلکم تذکرون، تا اینکه مایه تذکر شما بشه. این میشه سیاق اول. اما از آیه دوم که فصل اول سوره شروع میشه و بیان اون فرزناها هست، بیان احکام هست توی گام اول، چی رو خدا ثابت کرد؟ حد زنا رو بیان فرمود خدا که زناکار باید جلوش گرفته بشه تا ته ماجرای آسیب‌هایی که دامن فرهنگ حجاب و عفاف رو گرفته جامعه اسلامی بسته بشه، ته ماجرا، تا از این طرف خدا بتونه فرهنگ سازی بکنه و فرهنگ سازی جواب بده، وگرنه هر چقدر از این طرف فرهنگ سازی بشه از اون ور چون جلوش بازه و هر کسی بخواد میتونه زنا انجام بده نتیجه نمیده. پس اون تهش باید بسته بشه توی اقدام اورژانسی تا از این طرف فرصت ایجاد بشه برای بسترسازی و اینکه بخواد این فرهنگ نهادینه بشه تو جامعه اسلامی. پس به خاطر همین سیاق اول با حد زنا شروع بشه. اما حد زنا رو چون عده‌ای فرصت طلب نتونن سوء استفاده ازش بکنن از این حکم، بیان با یکی پدرکشتگی داشته باشن یا مسائل که تو سیاق دوم حالا بیشتر دربارش بحث کردیم، یا بخوان ازش سوء استفاده کنن و این لوس بکنن حکم حد زنا رو، خدا اثبات هر این زنا رو هم حکمش رو بیان کرد که فرمود 4 شاهد عادل حتما باید اقامه بکنن بر اثبات زنا. همینطوری نیست که هر کسی از جاش بلند شه بیاد بگه که آره فلانی زناکاره بگیرن بزننش، اینجوری نیست. اگر شاهد نیاره خودش شلاق میخوره. پس از این طرف چون خدا به شدت آبروی مؤمن براش مهم هست و نباید اصلا این گناه علنی بشه و در جامعه به صورت علنی درباره صحبت بشه. خدا اومد یه همچین احکام سختی رو قرار داد، به عنوان تفسیر بحث لئان رو مطرح کرد که همسر اگه بخواد به همسرش این تهمت رو بزنه به چه صورت باید اتفاق بیفته. اون آیه آخر این سیاق که آیه 10 باشه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، اونجا خدا اشاره کرد که همه این حرفا رو ما داریم از روی فضل و رحمت به شما میزنیم. اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما، این احکام بیان نمیشد و شما میافتادید تو اون ورطه هلاکتی که به خاطر عمل نکردن به این احکام دچار میشدید. سیاق دوم، سیاق سوم، من اتفاقا دیروز این اعتراض کردم بهشون، گفتم قبلا آیه 1 سیاق نبود، یعنی تلیعه سوره بود، بعد ما هم به همین شیوه یاد گرفتیم سوره نور رو و چند جا هم که رفتیم گفتیم به همین صورت بود. الان میبینید من یه مقدار تو لفظ اشتباه میکنم چون اون تو ذهنم حک شده. حالا بهشون هم گفتم کاش که این کار رو نمیکردید، یعنی یا فصل رو دوباره از اول سیاق بندی میکردیم، ولی خب در اصل محتوا هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه، اسمش فقط فرق کرده. سیاق بعدی، سیاق سوم که توی گام دوم بحث فرهنگ حجاب و عفاف هستیم، میاد چیکار میکنه؟ میاد جلوگیری میکنه از این که این احکامی که صادر شد اسباب و ابزار دست دشمن بشه برای اینکه قبح گناه ریخته بشه. کلن سوره نور توی بحث مسائل جنسی هست، یعنی مسائلی که مربوط به این بعد از مباحث بحث حجاب و عفاف اصلا برای چیه؟ اصلش ریشش چیه؟ بحث مفاسد جنسیه دیگه که باید جلوش گرفته بشه. به خاطر همین این دشمن چون میدونه راه نفوذ اینه، چون میدونه راه شکست دادن جامعه اسلامی همینه، چون میدونه اگه خانواده از بین بره همه کاری میتونه بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد ساکت نمیشینه که خدا حکم صادر بکنه مردم عمل کنن و جامعه مسون بمونه از آسیب‌ها. میاد دوباره نقشه میریزه. اگه همون دوتا حکم باشه و دشمن هیچ کاری رو نکنه، خود به خود بعد از یه مدت اگه به اون دوتا حکم حد زنا و اون مسائلی که توی سیاق قبلی خدا بیان فرمود عمل بشه، کم کم بساطش جمع میشه. چون ببینید الکی نیست بگیرن یکی رو بزنن جلو چشم همه، ولی حتی طائفه من عذابه هم طائفه من المؤمنین، یعنی گروهی از مؤمنین ها باید شاهد این شلاق خوردن اینها باشن. وقتی علنا افرادی به جرم زنا شلاق بخورن توی جامعه، کم کم مردم دست پاشون رو جمع میکنن، اینقدر دیگه راحت این کار انجام نمیشه، جلوش گرفته میشه، بالاخره تأثیر داره توی جامعه از نظر نوع نگاهی که برای مردم ایجاد میشه، چون شلاق خوردن خفت و خاری داره، هر کسی حاضر نیست این اتفاق براش بیفته. این جمع میکنه بساط رو. به خاطر همین دشمن میاد چیکار میکنه؟ بر علیه این احکامی که خدا نازل کرد نقشه میریزه، گروه های تشکیلاتی ایجاد میکنه. در چه راستایی؟ در راستای این که این تهمت زده بشه، شایعه درست بشه بر علیه اشخاصی که مردم میشناسن، اصطلاحا سلبریتی هن، شناخته شدن، شخصیت هن، کسایی هستن که همه میشناسنشون، حتی و براشون مهم هست که این شخصیت ها رو از جاهای کلیدی انتخاب بکنن، کسی که روحانی باشه، کسی که بسته به دین باشه، کسی که بسته به مملکت باشه، اونا رو بولد میکنن، بهشون یه تهمتی میزنن. بعد اینجا مؤمنین اگر بیان تابع این جریان بشن، مهره دست این گروه های تشکیلاتی بشن و دهن به دهن بکنن این شایعه رو، خود به خود چه اتفاقی میفته؟ قبح گناه از بین میره، چون زیاد گفته میشه. هر چیزی وقتی زیاد گفته بشه قبحش ریخته میشه، قبحش که ریخته بشه دیگه راحت میشه انجام این گناه. پس اون قبح، اون زشتی، اون کراهتی که خدا به صورت فطری تو وجود ما قرار داده از این یه همچین گناهی، اون نباید آسیب ببینه. اگه اون آسیب ببینه راه باز میشه. پس سیاق بعدی رو، یعنی سیاق سوم سوره رو، گام دوم رو خدا مخصوص چه حکمی قرار میده؟ حکم افرادی که تحت تأثیر شایعه های گروه تشکیلاتی دشمن قرار میگیرن. اونجا خدا با چند تا توبیخ هم توبیخ میکنه هم این که میگه چیکار بکنید. اون توبیخ خدا فضای سخن رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اینها درگیر شدن، اینها این کار رو انجام دادن، مؤمنین تو جامعه ایمانی. حالا اینجا خدا اومد گفتش که چرا وقتی شنیدید گمان خیر به خودتون نبردید؟ اونم یکی هم مثل شما، انما المؤمنون اخوه. اگه به اون تهمت زدن، فکر کن به خودت تهمت زدن، راضی بودی تا هر کسی شنید دهن به دهن بکنه که خودت این کارو کردی؟ چرا نگفتید دروغه؟ یعنی چی چرا نگفتید دروغه؟ یعنی هر وقت شنیدید بگید دروغه، نفرمود برید تجسس بکنید ببینید راست میگن یا نه، فرمود هر وقت شنیدید بگید دروغه. وظیفه مؤمنین در برابر این آیات روشن شد. شایعه حق نداری پراکنده بکنی در این زمینه. الان که با این وجود این شبکه‌های مجازی دیگه خیلی راحت شده این کار، کار یک کلیکه. اینجا دیگه ایمان ارزش خودش رو قرار نشون بده. اینجا قرار صف‌بندی مؤمنین، درجه بندی مؤمنین در پیشگاه خدا معلوم بشه. کی عمل میکنه به این آیاتی که خدا فرستاده، چقدر به جا نازل شده، چقدر دقیق و حساب شده است، و افرادی که نه هیچ اهمیتی برشون نداره و تابع هوای نفس هستن، تا یه چیزی رو میبینن نه اگه نبود که درست نمیکرد، اگه نبود که نمیگفتن، سریع پخش میکنه، یه فوروارد بکنه کل مملکت رو میگیره. قبلا که گوشی ها از این گوشی های چیز بود، گوشکوبی ها که فقط اسمس میفرستاد، هیچ کاری ازش بر نمیاد جز زنگ و اسمس، چه دوران خوبی بود. اون موقع زمان گرفته بودن یه شایعه رو شمال کشور پخش کردن، یک ساعت کل کشور پخش شده بود اون موقع، یعنی با اون ابزار که خیلی سخت بود. مثلا شما خود میکشتی خودتو، به 100 نفر میتونستی یه پیامک رو بفرستی. الان شما ببینید این زمان تقریبا از بین رفته، یعنی به محض اینکه یه چیزی درست میشه همون موقع همه آنلاینن و همه وظیفه خودشون رو در ساپورت کردن گروه های تشکیلاتی دشمن به خوبی انجام میدن. یه عکس میفرستن، یه عکس درست میکنن، یه فیلم درست میکنن، یه پیام درست میکنن و به راحتی بقیه منتقل میکنن. اینو خدا میخواد جلوشو بگیره. چرا؟ چون وقتی به زبان گفته میشه، چیه؟ قبح گناه ریخته میشه. نباید اصلا این گناه به زبان گفته بشه. شما برفرض جایم دیدی به هیچکی نباید بگی. چرا خدا فرمود 4 تا شاهد باید بیاری؟ اگه نیاوردی خودت شلاق میخوری. چون این گناه نباید علنی بشه، اینقدر مهمه. اون وقت خانم‌ها میشینن دور همدیگه، متاسفانه چقدر راحت این حرفا رو به زبون میارن. بعد خدا دوباره توی سیاق سوم دوبار جمله ولولا فضل الله علیکم و رحمته رو تکرار میکنه. نهایت فضل و رحمت خداست بیان این آیات برای منی که میخوام به عنوان مؤمن تو جامعه ایمانی زندگی بکنم. نهایت لطف و رحمت خداست. اگه این آیات نازل نمیشد و من تو گمراهی و جهالت خودم این کار رو هی تکرار میکردم، یک بارش کافیه منو از چشم امامم بندازه. یک بارش دیگه وای به حالم اگه میخواستم مهره دست گروه های تشکیلاتی بشن. توی سیاق بعدی که در راستای همون مطالب داره بیان میشه، که میشه سیاق 4 سوره و گام 3 ما توی پیشبرد تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف، خدا مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده مستقیم. یعنی الان حرف من خدا با همین توی مؤمنه که ادعا داری ایمان داری و تو جامعه ایمانی داری زندگی میکنی. یه صلوات بفرستید وارد سیاق بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، خب ایشالله این دفعه که خدا مورد خطابمون قرار بده دیگه فکر نکنیم بر لبک گفتن. یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای کسانی که ایمان آورده اید از گامهای شیطان پیروی نکنید. یعنی چی؟ یعنی همه اینا گامهای شیطان. از گام های شیطان پیروی نکنید. یعنی چی؟ یعنی یهویی نمیاد بهتون بگه بیاید زنا کنید. میدونه شماها این کارو زشت میدونید، میدونه هر کسی به این گناه خودش رو راحت آلوده نمیکنه، به خاطر همین میدونه چه جوری وارد بشه، گام به گام انسانها رو میاره و به این گناه، به این وحشتناکی نزدیک میکنه. هر کسی هم میتونه آلوده به این گناه بشه، یه موقع کسی خودش رو مبرا ندونه. برای اینکه این اتفاق نیفته خدا این آیه رو نازل کرده. گام‌های شیطان یعنی چی؟ ببینید، شیطان اولین کاری که انجام میده، گام اول، گام‌های شیطان. با توجه به این آیات داریم میگیم، ما ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه. با توجه به این آیات، گام‌های شیطان چی میتونه باشه؟ اولیش اون سرچشمه چی بود؟ اون گروه های تشکیلاتی. ان الذین جاءوا بالإفك عصبة منکم. تشکیل گروه های تشکیلاتی اتهام زنی، این گام اوله. خب این بعدش چی بود؟ چرا شیطان این کارو کرد؟ که مؤمنان همراهی بکنن، به اضافه همراهی مؤمنان. این گام اول، یعنی خدا داره تو این آیات پرده برداری میکنه از این گام هایی که شیطان طراحی کرده برای اینکه به اهداف خودش تو بحث اشاعه فحشا و فساد تو جامعه ایمانی برسه. خب این نتیجه چی میداد؟ این کاری که اینا انجام میدادن، گفتیم برای چی انجام میدن؟ آفرین، کم شدن قبح. گام دوم چیه؟ میبره سوق میده انسانها رو به سمت هرزگی. این گام های شیطان داره این رو نشون میده. آیه 19 چی فرمود؟ ان الذین یحبون تشیع الفاحشه، یعنی فاحشه داره انجام میشه و یه عده‌ای دارن چیکار میکنن؟ اینو گسترشش میدن. سوق دادن به سمت هرزگی، یعنی مردم برن به سمت چی؟ هرزگی، بی بندوباری. قبلا چارچوب داشتن، قبلا حریم داشتن، هر کسی میدونست که باید چجوری برخورد بکنه توی این مسائل. داره چی کار میکنه؟ این حد و مرزها رو کم رنگ میکنه، داره یه کاری میکنه که تشخیصش سخت بشه. بعد یکم این جاده خاکی بره، یکم اون یکی، یکم اون یکی، یکم اون یکی، یه ذره چت بکنه، یکم لذت ببره از اینجور مراودات. قبلا اصلا اهل این کارا نبود، ولی الان میبینی راحت داره این کار انجام میده. پس سوق داد چی؟ مردم به سمت هرزگی و بیبندوباری. نتیجه این گام شیطان چیه؟ نتیجهش، ببینید هر گامی که برمیداره یه هدفی داره دیگه، یه نتیجهی قراره حاصل بشه از اون. سست شدن اعتقادات. وقتی مردم بی بندوبار بشن، این نتیجهش چی میشه؟ اعتقاداتشون رو از دست میدن. یعنی قبلا به یه خدای اعتقاد داشت، به یه قیامتی اعتقاد داشت، سختش بود انجام دادن بعضی از مسائل، محاسبه میکرد خودشو، حواسشو جمع میکرد، هر کاری رو انجام نده، هر حرفی رو نزنه، هر نگاهی رو نکنه، اینا رو دست از پا خطا نمیکرد. ولی وقتی که رفت به سمت هرزگی و بیبندوباری چی شد؟ اعتقادات سست میشه. بعد یه مدت احساس میکنه که نه، انگار مثلا اشکالی هم نداره این کار رو انجام بشه، اصلا کی گفته گناه داره؟ هی سست میشه، شل میشه. یه موقع حتی تو بقیه انجام امور دینی هم شل و ول میشه، دیگه انگیزه نداره، به سمت معنویات کشش نداره. اینا همه نشون دهنده چیه؟ سست شدن اعتقاداته. گام بعدی که دیگه میخواد شیطان برسه به هدفش چی هست؟ این مرسوم شدن اینجور چیزها هست و سلطه نظام شهوت. ببینید این مهمترین هدفی هست که شیطان داره و میخواد با این گام ها برسه به اون سلطه نظام شهوت بر انسان ها. یعنی انسان ها دیگه فارغ از اسم و رسمشون، فارغ از جنسیتشون، فارغ از اینکه چه دینی دارن و چه مدلی با چه اسمی با چه رسمی دارن زندگی میکنن تو جامعه، چه مقامی، چه لباسی، هر چیزی، از هر قشری بیان چیکار بکنن، دیگه توی این نظام شهوت زندگی بکنن. همه چی رو این شهوت داره تفسیر میکنه برای یک انسان و متاسفانه داریم نزدیک میشیم به این. نتیجه این چی میشه؟ از بین رفتن ایمان و اعتقاد. دقیقاً شیطان با یه همچین طراحی داره گام ها رو برمی‌داره و دونه دونه افراد رو داره با این نقشه‌ای که کشیده میبره به سمت اینکه دیگه چیزی به اسم ایمان باقی نمونه. اون ایمانه که قرار من و شما رو نجات بده. به خاطر اینه که خدا برای درمان یه همچین درد مهلکی که اگر کسی دوچار بشه دیگه اسمش مؤمن نیست، دیگه جزوه یا ایها الذین آمنوا حساب نمیشه، خدا میاد این آیات رو نازل میکنه، میفرماد یا ایها الذین آمنوا. آفرین، خب کم کم دارید یاد میگیرید که بیاید توی جامعه ایمانی. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتبعوا خطوات شیطان. ببینید گام های شیطانو، ببینید چه هدفی پشت سرش خوابیده. پس از گام های شیطان پیروی نکنید. از همون اول این گام های شیطان، میگم چیزهای دیگه هم میتونه باشه، برای هر کسی ممکنه یه چیزی باشه، برای یکی ممکنه اتهام زنی باشه که شروع میشه از اونجا و قبح زنا ریخته میشه و آدم میاد تو این مسیر، برای یکی دیگه ممکنه چی باشه؟ نگاه باشه. برای یکی دیگه ممکنه عدم رعایت حریم ها باشه، که تمام اینها رو خدا توی گام های بعدی میخواد درمان بکنه. لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. هر کسی از گام های شیطان پیروی بکنه، پس قطعاً او امر میکنه به فحشا و منکر. شک تو این نداشته باش. درسته ظاهرش رو زینت داده، قسم خورده، اون تو کار خودش کم نمیذاره، به عزت خدا قسم خورده که زینت بده و تو رو گمراه بکنه. پس مطمئن باش اون تو دشمنی خودش ثابت قدمه. خودش و اعوان و انصارش شب و روز ندارن برای اینکه ماها رو از اون ایمان دور بکنن و ایمان ما رو از بین ببرن. تو تابع اینها نباش، تو دنبال روی گام های شیطان نشو. یه روز میاد میگه که نه چه اشکال رو آدم یه تعارش داشته باشه، یه روز میاد میگه که نه حالا چه اشکال داره یه کم این بره عقبتر، نه چه اشکال داره یه کم این مانتو تنگتر بشه، قشنگتر میشه، یکم بیاد بالاتر. خیلی ببین چه خوشگل شدی. جالبه من رفتم یه جا مانتو بگیرم، اتفاقا همه مانتو بود، یه سایز کوچکتر، و اینو پوشیدم، گفتش که نه این اصلا اندازت نیست، خیلی گشاده، بذار یه سایز کوچکتر برات بیارم، اونو بپوش میبینی که چقدر خوب میشی. بعد اونو پوشیدم، ببین چه قشنگ شدی، اصلا اون هیچی نریخته بود بیرون، اصلا قشنگ نبود. گفتم که نه الان نمیخوام اونجوری قشنگ باشه، اون اذیت میشم اون شکلی، خیلی خوشگله اون. چرا اون زیبایی شد؟ دو سه روز پیش یکی از این فیلم های قدیمی رو نشون میداد، زن و مانتوهای گوشاد پل میذاشتن اینجا ها گوشاد بود قشنگ شکلی. اون مثلا خیلی شیک بود اون موقع، خیلی قشنگ بود. آره که اصلا حجم بدن معلوم نباشه، بلند بود، گشاد بود، حالا همه اونا شده زشت، اون چیزی که اندامو بریزه بیرون و زشتی های بدن انسان رو که خدا گفته من با لباس زینتتون دادم پوشوندم اونا رو میریزه بیرون. خب این زیبایی و زشتی چطور تعریفش عوض شد؟ با همین گام های شیطان، با همون قسمی که شیطان خورده لعوزینن لهم ما فی الارض. چطور گمراه میکنم همه مردم رو؟ البته الا عبادک منهم المخلصین که اللهم مرزوقنا. ما واقعا به اون نیته که الان پای سفره قرآن نشستیم که برسیم به اون مقام انشاءالله در پیشگاه خدا که دیگه دسترسی اصلا به همون نداشته باشه انشاءالله. اما گفته من همه مردم رو گمراه میکنم. چطور زینت میدم براشون؟ همه اون چیزی که روی زمینه. پس حواستو جمع کن، اگه میخوای مؤمن باشی نباید از گام های شیطان پیروی بکنی. گام های شیطان تهش چیه؟ فحش و منکر. فکر نکن دوستت داره که اینو الان برات درست کرده. فکر نکن عاشق چشم و ابروته که الان این مدل آرایشو مد کرده یا فلان 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 فلان. دیگه مساقاشو خودتون بیاره توی ذهنتون. و لولا فضل الله علیکم و رحمته. ببینید بار چهارم خدا داره این جمله رو تا اینجای سوره تکرار میکنه. اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش ما زکا منکم من احد ابدا. خیلی جمله سنگینی ها. اگه فضل و رحمت خدا بر شما نبود یه دونتون الان پاک نبودید. پس اگه پاکی کار کیه؟ کار خداست. خود همین جمله داره فضای سخن رو نشون میده. معلوم میشه عده‌ای از اون مؤمنینی که الان مورد خطاب آیه هستن توهم زدن که من الان پاکم، خودم خوبم که پاکم، من پاکم، من خودم رو پاک نگه داشتم. و همین باعث چه حسی میشه؟ دو نقطه مقابل، دیگران رو سرزنش کردن. اونی که پاک نیست آدم فلان فلان شده، خاک بر سرش، نگاه کن چجوری اومده بیرون. حالا من خودم خوبم، اون که نتونسته پاک باشه چیه؟ خودش بدبخت بیچاره است و خودش فاسده، خودش فلان. بابا اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود یه دونتون الان پاک نبودید. پس بدون اون خطوات شیطان چقدر خطرناکه. یه موقع فکر نکنی میتونی مقابله کنی با خطوات شیطان به تنهایی بدون خدا. تنها کسی که پناهنده درگاه خداست فقط نجات پیدا میکنه. فقط. هیچ راه دیگه برای خود تصور نکن. نگو من نگاه نمی کنم. نگو منی وجود نداره. هر چی هست فضل و رحمت خداست. خدایا شکرت که دستمو گرفتی پاک باشم. خدایا شکرت. این حال کجا؟ اونی که هی خودشو هی جا نماز آب میکشه، هی خودشو برتر از بقیه میدونه، بعد دیگرانو شماتت میکنه یه گناهی چیزی انجام میدن. هزار هزار با هم فرق میکنه. چه بسا اون کسی که مغرور به خودشه در پیشگاه خدا پستر از اون جوون نادونیه که از اون نادونی جهالتش داره بعضی از گناهان انجام میده. ولکن الله یزکی من یشا. خدا هر کسی رو که بخواد تزکیه میکنه. هر کسی رو که بخواد یعنی چی؟ این جملتون چون توی قرآن زیاد تکرار شده و بوی جبر میده، بعضیا میان سوء استفاده میکنن از این آیات، میگن که خب پس اونایی که گناه میکنن گناهی ندارن، خدا نخواسته که اینا پاک باشن. در صورتی که این معنا معنای هدایت ثانویه است، نه هدایت اولیه. هدایت اولیه برای همه میاد، یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. اونی که لبک گفت اونو دستشو خدا میگیره. اونی که اومد گفت خدایا من تو رو میخوام، من لذت با تو بودن رو میخوام نه اون لذتهای شیطانی رو، اونو خدا دستشو میگیره، نمیذاره دامنش آلوده بشه. این میشه ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. خدا شنوای داناست. مطمئن باش اگه بگی میخوام خدایا تو رو میخوام میشنوه. و داناست، به همه چی میتونه کمکت بکنه. بعضی ها دیدید تا یه سری میبینن فسادهایی که ایجاد کرده دشمن و چقدر به راحتی همه درگیر شدن، از بچه کوچیک گرفته تا بزرگش، همه درگیرن، ناامید میشن، میگن که نه دیگه چجور میشه ایمان نگه داشت تو این دور زمونه، چجور میشه همه فاسد شدن رفت. نه نه، ولکن الله یزکی من یشا، خدا بخواد هر کسی رو که بخواد پاک نگه میداره. و مطمئن باش اونی که یار امام زمان هست پاکه، که به درد امام زمان میخوره. اینجوریه که همه ناپاک باشن، اما اگر پاکن کی خواسته؟ خدا خواسته. قبلش طلب خودشون بوده، اون ایمان اولیه بوده. ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه، حالا که خدا به شما انقدر لطف کرد و شما رو پاک نگه داشت، به شکرانه این پاک نگه داشتن خدایی بیاید چکار کنید؟ بیاید دست افرادی رو که از شدت فقر به سمت گناه کشیده میشن بگیرید، کوتاهی نکنند. اولوالفضل منکم وسعه، اونهایی که دارای فضل هستن، فضل یعنی زیاده بر اون حالت متوسطی که همه دارن، هر چیزی میتونه باشه، میتونه پول باشه، میتونه مقام باشه، میتونه آبرو باشه، موقعیت اجتماعی باشه، ریش سفیدی باشه، یه موقعیتی داره که میتونه از این موقعیت استفاده کنه. برای چی؟ ببینید وسعم یعنی چی؟ یعنی وسعت داره، دستش بازه، میتونه کار کنه. کوتاهی نکنید اینجور افراد. از چی؟ از اینکه بدهند به نزدیکانشون و مساکین و مهاجرین فی سبیل الله، یعنی کسانی که الان نیاز به کمک دارن و اگه تو دستشون نگیری مجبور میشه شاید برای امرار معاشش همچین کارهایی رو هم انجام بده، یا امرار معاش یا رفع نیاز، فرقی نمیکنه. بالاخره نیازیه که باید پاسخ داده بشه و هر کسی ایمانش قوی نیست که بتونه تا اون لحظه آخر خودش رو نگه داره از گناه. حالا میخواد پول در بیاره یا نیازش رو برطرف بکنه، فرقی نمیکنه. تو اون کسی که به این وضعیت افتاده رو باید دستشو بگیری، به شکرانه اون لطفی که خدا در حقت کرد. و این امتحان اینجور افراد هست تو جامعه ایمانی و اسلامی. اونی که ما بهش دادیم چرا بهش دادیم؟ برای که دست اینا رو بگیره، نه اینکه بره هر روز به تجملاتش اضافه کنه، نه اینکه هر روز بره فکر کنه ببینه که حالا این اگه یه جور دیگه باشه بهتر میشه. بابا ول کن همه اینا رو، دنیا ساعتی از یک روز بیشتر نیست، فرصت نیست برای دنیا گرایی. این پولی که در اختیارت قرار دادیم، این آبرویی که در اختیارت قرار دادیم، این مقامی که داری، صرف این کاری بکن که خدا ازت خواسته، نه اون چیزی که اون همگام های شیطان هست و داره هر کسی رو یه جوری مشغول میکنه برای که اهداف خودش رو پیش ببره. اولوالقربا اول اومده، یعنی چی؟ اولویت داره، خیشاوندان اولویت دارن. وای به حال کسی که، ببینید این آیات اینو داره میگه، حرف من نیست، وای به حال کسی که اولوالفضل و سعه است اما خیشاوندش به خاطر نداری به گناه بیفته، وای به حالش. ولیعفو ولیصفحو، اگر خطایی از اینها سر زده، وظیفه شما نیست که اینها رو جدا کنید، از خودتون دور بکنید، تردشون بکنید. بیایید چکار کنید؟ عفو بکنید و نادیده بگیرید. ببخشید، صف یعنی پوشاندن، نادیده بگیرید. حتی بعضی جاها آدم باید تغافل بکنه، یعنی اصلا ما ندیدیم یه همچین کاری انجام شده. بیا دستشو بگیر، که اگه دستشو نگیری این میره تو جامعه خبیثان قرار میگیره که بعد آیش میاد. الان تو حبون یغفر الله لکم، میدونید چرا ما به شما داریم میگیم ولی عفو ولی اسفهو؟ تو خودت نمیخوای، دوست نداری خدا تو رو ببخشه، تو خودت پاک پاکی، انسان کاملی، معصومی، هیچ گناهی از تو نزده در طول عمرت، تو دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ پس بیا اون رو ببخش، اون دستش رو بگیر، عوض این که تردش بکنی، بگی برو نمیخوام دیگه ببینمت با این نمیدونم فسادی که کردی، با این مدلی که هستی چش ندارم ببینمت، عوض این که این حرفا رو بزنی چیکار کن؟ دستش رو بگیر. بعد جالبه میفهمد ان یعتو، یعتو ایتا با اعتا فرق میکنه، نفهمد ان یعتو با اینتا، اینا با هم دیگه فرق میکنن. ان یعتو این به معنای چیه؟ یعنی اگه بدید خوبه، اعطا هدیه است، استحباب رو میرسونه، کار خوبیه، اخلاقیه، آفرین، هر کی این کار کنه خیلی خوبه. نه نه اینطوری نیست. میفرما چی؟ ان یعطو ایتا، ایتا یعنی چی؟ یعنی بده، وظیفته، باید بدی، نه اینکه دلت خواست حالا یه موقع اضافه اومد اینم در کنار بقیه کارات انجام بده، نه، یعنی به فریاد اینها برس. به خاطر همین بهت فضل و سعت دادیم. فضل و سعت مال خودت نیستش که، ما بهت دادیم، برای امتحانت دادیم، برای اینکه تو ابزار گناه نکردن دیگران بشی. اینا رو باید بریم روش فکر کنیم، اینا مشق شب زیاد داره. والله غفور رحیم، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان. رحیمیت خدا مخصوص کیاست؟ مخصوص مؤمنینه، همون کسانی که اول آیه مورد خطاب قرار گرفتن. مطمئن باشید اگر این مدلی زندگی بکنید خدا میبخشتتون. خدا میبخشه یعنی چی؟ مغفرت یکی از شؤون هدایته. خدا میبخشتتون یعنی هدایتتون میکنه، یعنی دستتون میگیره. اون وقته که دیگه همه عالم هم اگه بسیج بشن که تو رو از راه خدا دور کنن، که اون ایمان و اعتقاد رو ازت بگیرن، نمیتونن، چون تو خدا رو داری، چون تو به خدا لبک گفتی، گفتی خدای چشم، تا الان این فضل رو به من دادی که من در این راه استفاده کنم چشم، نرفتی زلم زینبول زندگیت بکنی. ببینید این بحث مهمیه تو بحث دین ما، متاسفانه هر جایی هم نمیشه گفت، یعنی بعضی ها اصلا ظرفیت شنیدن اینجور حرفا رو ندارن. هدایت خاصه، این هدایت خاصه، یعنی اومدی لبک گفتی، خواستی و تلاش کردی انجام بدی، بقیهشو خدا دستتو میگیره، کاستی هاتو میپوشونه و تو رو میبره بالا. مثل رفتن یه کوه صعب العبوره که خدا بیاد بگه که ببین اگه میخوای به من برسی باید بری تا قله. نگاه میکنی میبینی خیلی سخته رفتنش، شاید محال باشه اصلا، ولی همین که شروع کردی رفتن رو یه طناب میندازه پایین میکشدت بالا. منتها اون خواستن اولیه مهمه، که بخوای بپذیری این سختی رو، بپذیری، به جون بخری، بگی خدای من تو رو میخوام، من کاری ندارم چجوری، اونو دیگه خودت باید دستم رو بگیری، وگرنه من ضعیفم، من هیچی نیستم، به خودم باشه فاسدترین آدم روی زمینم. اینجوری با خدا معامله بکنی مطمئن باش دستتو میگیره. والله غفور رحیم. اینجا آره، اینجا آره، ولی تو دلالت استقلالی شاید بشه مصادیق دیگه هم براش در آورد. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، حالا برای اینکه جلوی رمی گرفته بشه، رمی رو چی ترجمه کردیم اون جلسه؟ اتهام زنی، شاید پرتاب کردنه، یعنی یه صفتی رو پرتاب میکنن به یکی که بهش نمیچسبه، یعنی الکیه تهمت میزنن. کسانی که رمی میکنن تهمت میزنن به کیا؟ به محسنات، زنان پاک دامن. که غافلات هستن، یعنی اصلا خبر نداره دارن اینو پشت سرش میگن. ببینید اوج مظلومیت و اوج فاجعه رو اینجا خدا با این غافلات داره میرسونه که اصلا نمیدونه راست یا دروغ، نمیدونه این اتفاق افتاده، همینطور یه چیزی رو شنیده و داره پخش میکنه، بعد اونم خودش خبر نداره، اونم اصلا نمیدونه که دارن این حرفا رو پشت سرش میزنن. المؤمنات، در حالی که مؤمن هستن اون زنان، اینا چه جایگاهی دارن در پیشگاه خدا؟ لعنو فی الدنیا والآخره، خیلی وحشتناکه. دقیقا مثل هم آیه 19 که فرمود اونایی که دوستن اشاره فحشا بکنن، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، دنیا و آخرت عذاب میشن اینا، نه که فقط آخرت، دنیا و آخرت روی خوش نمیبینن اینجور افراد، کسانی که به راحتی اتهام میزنن فلانی، نه بابا این از اوناست، به همه راحتی با یه جمله، با یه جمله لعنت خدا در دنیا و آخرت گریبان همچین افرادی رو خواهد گرفت. فلهم عذاب عظیم، و برای اونهاست عذابی بزرگ. فکر نکنید میتونید در برید. که این اتفاق میفته، این عذاب عظیم، اون لعنت که در دنیا و آخرته، عذاب عظیم که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون، روزی که شهادت میده بر علیه اونها زبانهاشون، دستهاشون، پاهاشون به اون چیزی که انجام دادن. ببینید خیلی عجیبه تا آبیرا، معمولا اتهام زنی با چی انجام میشه؟ با زبان. اما خدا تعمیم داده به همه اعضا و جواره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه اتهام زنی بدون استفاده از زبان هم باشه، احتمالا خدا امروز رو میدیده، میدونسته دیگه، علم داشته که الان به راحتی با یک کلیک مردم دارن این کار رو انجام میدن و همه رو دربر میگیره. یوم اذا یوفیهم الله دینهم الحق، در آن روز تمام و کمال خدا جزای اونها رو میده به حق. دین در اینجا با تجربه سیاق به معنای جزاست. مالک یوم الدین رو چی ترجمه میکنین؟ مالک روز جزا. دین اینجا به معنای جزاست، همون روزی که خدا جزای اینها رو تمام و کمال به حق بهشون میده. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اون وقت که میدونن که خدا خودش حق آشکاره. یعنی دیگه اونجا دیگه کسی شکی نداره که حق چی هست دیگه، خدا این حقه، و اگر در دنیا من تابع حق نباشم سرنوشتم اینه. اینجاست که مؤمن نجات پیدا میکنه با این آیات، اینجاست که مؤمن نجات پیدا میکنه. وگرنه اگه ندونیم به راحتی آدم این کار رو انجام میده. الخبیثات للخبیثین، چرا همه این حرفا رو زدیم؟ چرا رمی انقدر برای خدا مهمه که لعنت در دنیا آخرت و عذاب عظیم در قیامت مال کسی هست که این کار رو انجام میده؟ چرا؟ دلیلش رو این آیه میگه. الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون لطیبات. زنان خبیث مال مردای خبیثن. اون سیاق دوم یادمون نره، گام اول اونجا خدا فرمود از زانیت لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن و از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن و زانیت لا ینکحوها الا زانن او مشرک. یعنی فقط زناکار حق داره با زناکار ازدواج بکنه یا مشرک، چون این مشرکه، به طبقه مشرک تنزل پیدا میکنه همچین شخصی در پیشگاه خدا. حالا اینجا خدا میفرماد که خبیثات مال خبیثینه و مردای خبیث مال زنای خبیثه. در مقابل اونها کیان؟ زنان پاک مال مردای پاکن و مردان پاک هم مال زنان پاک هستن. اینو خدا چرا این قانون رو اینجا میاد مطرح میکنه؟ خب وقتی یه اتهام زنی اشتباه ایجاد میشه در جامعه و دهن به دهن میشه و جریان ایجاد میشه و این سبک میشه برای زندگی افراد، این مدل زندگی کردن که هر چی شنیدن پخش میکنن و هر چی شنیدن در پای اون قضاوت میکنن و عمل میکنن، این قانون خدا به هم میریزه. تا از یکی یه چیزی شنیدن، اون از دایره جامعه ایمانی میذارن کنار. در صورتی که اون چی بود؟ اون محسنات الغافلات المؤمنات بود. حق نداری به خاطر اتهام زنی یه شخصی که پاک هست رو اینو ترد بکنی که بره بیفته تو جامعه خبیثان. اتفاقا اونا همینو میخواستن. اون کسی که این نقشه رو طراحی کرد، این شیطان، با این گامهای خودش اتفاقا همینو میخواد که هی از تعداد طیبات و طیبون کم بشه، به اون طرف اضافه بشه. خب میاد میگه که خب ما که آش نخورده و دهن سوخته شدیم، بریم پس دیگه این کارم انجام بدیم. حالا که دارن میگن خیلی بحث جدیه، باید واقعا دربارش فکر بکنیم. مصادیقش خیلی زیاده، خیلی زیاده. من نمیخوام وارد مثال ها بشم، چون خودتون مثال هاشو میدونید و شنیدید و دیدید انقدر به راحتی داره این حرفا زده میشه. اولئک مبرئون مما یقولون، اونها یعنی اون طیبات و طیبین مبرئون هستند، بری هستند از آنچه که میگویند، یعنی از اون رمیی که میزنن همه و تهمتی که پخش شده، مبرئون هستند. لهم مغفرت و رزق کریم. ما بهشون چی میدیم؟ ما مغفرت و رزق کریم بهشون میدیم. حالا تو تکلیف خودتو بدونی وسط. اونو من خدا میدونم چجور پاداششو بدم، چون به ناحق بهش تهمت زده شد. من اونو هواشو دارم، اما تو ببین میخوای چی کار کنی. ببین تو گروه، کدوم گروه قرار میگیری؟ جزء جامعه ایمانی هستی هنوز در پیشگاه خدا؟ یعنی در پیشگاه خدا دیگه اسم و رسم مهم نیست، اون عمل منه که باید به بروز برسه و ایمانم رو تصدیق بکنه. ببین تو کدوم جبهه هستی؟ تو جبهه ایمانی هستی هنوز یا نه رفتی تو جبهه شیطان؟ حواست به خودت باشه. ببینید ما مشکلمون اینه که ما حواسمون به خودمون نیست، همش دنبال اینیم که کی داره چی کار میکنه. هیچ ربطی به من نداره، هیچ ربطی نداره. همه عالم مؤمن باشن، همه عالم کافر باشن، به ایمان و کفر من ربطی نداره. فدات بشم، قرار خودت با خدای خودت محشور بشی. تنهایی، تنهایی قرار محشور بشی. روزی میرسه که حتی بچه خودتو نمیشناسی، روزی میرسه پدر و مادرتو نمیشناسی. حاضری همه انسانهایی که روی زمین هستن برن جهنم ولی تو نری. حواستو جمع کن، یه همچین روزی در پیشگاه خدا قراره برات اتفاق بیفته. چه کاره ای؟ الان داری میسازی اون روزتو، الان داری میسازی. قراره همه چی جواب داده بشه. هیچ چی در پیشگاه خدا گم نمیشه. حتی یه لبخند تو این زمینه، حتی یه گوشه چشم کشیدن، حتی یه کلمه، حتی یه استیکر رو ایموجی فرستادن، هیچ چی گم نمیشه. خدای من کجای کارم نمیدونم. تو باید دستمو بگیری، همین الان توسل قلبی بگیریم به این آیات. این آیات اومده ما رو نجات بده. قرار نیست منه که یه عمر ایمان داشتم و دوست داشتم اسمم مؤمن باشه در پیشگاه خدا، ملکوت ایمانی داشته باشم در پیشگاه خدا. قرار نیست عاقبتم یه همچین عاقبتی باشه که حتی تصورش رو نمیتونم بکنم. لعنت در دنیا آخرت و عذاب عظیم در قیامت شایسته یک مؤمن نیست. من باید نجات پیدا کنم با این آیات، و فقط خداست که میتونه به فریادم برسه. خدایا ما هیچی نیستیم، و تویی که اگر پاکی ما رو پاک نگه داشتی. خدای دستمون رو بگیر، هر لحظه بتونیم انشالله با این آیات یاری بکنیم امام غریبمون رو انشالله. فضای سخن این سیاق چی بود؟ شیطان تلاش میکنه تا مؤمنان رو وسوسه کرده و به سمت فحشا و منکر سوق بده. همش وسوسه است، همش وسوسه است. کسی رو مجبور نمیتونه بکنه، اینو یادمون نره. وسوسه راهکارشو خدا کجا گفته بود؟ من شر الوسواس خناس که تازه میاد پشت پرده خیرخواهی وسوسه میکنه. میگه ببین چون دوست دارم دارم میگم این گناه بکن، تو الان نیاز داری، چه اشکالی داره؟ وحشتناک کارهایی که کردن تو این زمینه و چه جوانهای پاکی رو از بین بردن. همین فیلم ها و انیمیشن ها و این برنامه هایی که رسانه دشمن درست کرده به راحتی در اختیار بچه های ما قرار گرفته، همش شامل همین وسوسه است، همش شامل همین وسوسه است. و خیلی خوب میدونه که سمایه کن، خیلی خوب میدونه چجوری گام به گام پیش ببره یک انسان نادان رو برای اینکه به راحتی به این گناه آلوده بشه. فقط باید پناهنده درگاه خدا باشیم، وگرنه ما خودمونم نمیتونیم پاک نگه داریم، چه برسه که بخوایم قصه بچه هامون رو بخوریم. خدای فقط خودتی، اگه این بچه پاکه تو پاک نگه داشتی، من هیچ کاره بودم، از این بعدم خودت باید پاک نگهش داری. تو این جامعه که یه لحظه ما مقایسه میکنیم جامعه که الان بچه های ما دارن توش بزرگ میشن با جامعه که خودمون بزرگ شدیم چقدر تفاوت داره. اون موقع ما مدرسه میرفتیم یکی عقد کرده بود روش نمیشد دیگه بیاد مدرسه، عقد کرده بود، ازدواج شرعی کرده بود، انقدر حیا بود، انقدر عفاف داشتن. هم الان چی شده واقعا که بعضی ها واقعا میگم اصلا دیگه نمیخوایم بچه رو بزنیم مدرسه بره، هر چی بگی یاد میگیرن میرن این ور اون ور. کی باید نگه داره؟ فقط خدا، فقط خدا. این فقط خدا رو ما بهش برسیم شالا مشکل ایمانمون حل میشه. باید براشون روشن باشه، ولی نه اینکه مثل سند ویستی برن همه فحشا رو نشون بچه بدن دیگه اگه نیاز داره که یاد بگیره. نه، اونم روش خودشو داره، اونم سن و سال خودشو داره، باید هوشمندانه اتفاق بیفته و باید گناه بودن و زشت بودن اینجور چیزها رو بچه بدونه. بی حیا بودن سرچشمه همه گناهان و بدبختی هست. خب یه کاری که کردن این که گفتن که بیاد لباس رو تنگ بکنیم که حیا خود به خود از بین بره. الان لباس تنگ زیبا شده، مذهبیان دارن میپوشن، لختی رو مد کردن. چرا؟ چون حیا از بین بره. حیا که از بین بره بعدش بقیه چیزا میاد، گام های شیطان هم ایناست دیگه. لخت شدن همه، مذهبی هم دیگه عروسی میگیره نمیشه رفت. کاش که فقط عروسی باشه، جشن تکلیف آدم میره دیگه نمیتونه چشش رو بیاره بالا. واویلا اینجاست که به اسم دین داره این کار انجام میشه، واویلا اینجاست. اون وقت من بیام قاطی این جریان بشم، منم خوشم بیاد، پس من چه فرق دارم با اونا؟ وسوسه های شیطان نسبت به برخی کارگر میفته و نسبت به بعضی نه. گروه اول در معرض سقوط به دره منکرات است و گروه دوم در معرض خطر خودپسندی. یه گروه تر تأثیر گام های شیطان هم که توسط گروه اون یکی گروه چی میشن؟ ترد میشن و در ورطه نابودی و سقوط به دره منکرات قرار میگیرن. یه دم که بهشون کارگر نمیفته و خدا کمکشون میکنه توهم میزنن که ما خوب بودیم که گناه نکردیم و پاک موندیم و اینجور، بقیه هم برن پاک باشن مؤمن باشن تا خدا بهشون بده. بعضی آخه این حرفا رو میزنن. میتونه باشه و در نتیجه بهتر دیدن خود از گروه نخست هستن. حالا این سیاق اومد و درمان کرد این درد بزرگ رو که گام سوم هست در تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف. خدا اومد به ما یاد داد که چطور پرهیز کنیم از اتهام زنی به همراه دستگیری از نیازمندان خاطی به جای اتهام زنی و محکوم دانستن طیب ها به حکم خبیث ها. اگه ما توسل داشته باشیم و پناهنده درگاه خدا باشیم، تقلب رسوندن های خدا رو تو این قضیه میبینیم که تا میاد دهنت باز بشه میگه نگو. از کجا میدونی؟ نگو. مگه نگفت خدا نگو؟ مگه خدا نگفت بگو دروغه؟ حتی تایدلت میدونی راسته ها، بعد میگه نه دروغه، بچی داری این حرف رو میزنی؟ اصلا بزنی تو دهن کسی که شروع میکنی این حرف رو بزنی. اینقدر راحت الان گفته میشه. آره خبر نداره، ما یه همسایه داریم اینجوری. بابا بزن تو دهنش، نذار ادامه بده، نذار قبح این گناه ریخته بشه. گفتن اینها عادی میکنه گناه رو. خیلی حواسمون رو باید جمع کنیم. فلانی چرا طلاق گرفت؟ نمیدونی، خبر نداری. اوه همچین هم یه قیافه دلسوزانه و خیلی از اینا که خیلی خوبیم و اینا به خودش میگیره، میاد با آب و تاب اینجور چیزا تعریف میکنه. خب اون طرف هم تحریک میشه که خب اونم میره به شوهرش میگه. دیدی که زنا نمیتونن چیز را شوهرشو مخفی کنن. اونم میره به شوهرش میگه، شوهرم میره به 4 تا رفیق دیگه‌اش میگه، اونم میرن برای زناشون میگه. دیگه چیز شد دیگه، یه چه تموم شد. بساط حجاب و عفاف کلا جمع میشه از جامعه، همونطور که شده و داریم میبینیم. یه نگاهی داشته باشیم به، چون زمانمون رفته، یه نگاهی داشته باشیم به فصل اول سوره تا اینجا. سیاق دوم احکام بازدارنده از زنا و آسانی تهمت به زنا بود. سیاق سوم هشدار به مؤمنان بود نسبت پذیرش تهمت‌ها و نقل کردن اون که نکنید این کارو. سیاق چهارم هم توصیه دارایان و ثروتمندان بود به فقر زدایی و گذشت. دوتاشو خواست خدا، هم فقر زدایی هم گذشت، که ریشه گرفته بشه. ریشه وقتی درست بشه و اون آسیب ها، اون زمینه ها از بین بره، خود به خود گناه کم میشه. و این یه امر واقعیه، چوری نیست که آدم بگه که نه ممکنه اینطوری نباشه. حتما این اتفاق اثرش رو در جامعه ایمانی خواهد گذاشت اگر عمل بشه بهش. این سیاق یعنی یه جورایی بسیج ثروتمندان بود برای پیشبرد اهداف خدا در زمینه تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف. حالا تو ادامه بحثی که خواهیم داشت انشاءالله تو فصل اول، قرار یه سری قوانین و احکام آسیب زده از روابط اجتماعی برای از بین بردن زمینه های فساد اخلاقی مطرح بشه. یعنی خدا از این به بعد دیگه میره تو قسمت فرهنگ سازی. گفتیم ابتدای سوره اومد جلوشو بست، ته ماجرا رو بست، که از اون طرف فرهنگ سازی بکنه، از اون طرف ریشه یابی بکنه و از ریشه همه چیز رو درست بچینه بیاد بالا. قرار این قوانین و احکام آسیب زده رو با هم یاد بگیریم که توی سه تا سیاق بعدی انشاءالله در خدمتش خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. قشنگ واضحه از ظاهر آیه که خدا داره آسیب زدایی میکنه، داره از ریشه درمان میکنه. یکی از چیزهایی که میتونه باعث گناه بشه بی اجازه وارد شدن به حریم شخصی دیگرانه. این حریم شخصی باید قانون داشته باشه. ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد نشوید به خانه‌ای غیر از خانه خودتان تا اینکه طلب انس کنید. طلب انس کنید یعنی چی؟ یعنی اجازه بگیرید، بگید آقا ما داریم میایم وارد میشیم، یا الله بگید، بسم الله بگید، سلام بکنید، یه چیزی یه جوری خبر بدید که من دارم وارد میشم. حق این که بدون اجازه وارد بشید ندارید. تو سلمو علی اهلها، سلام بکنید به اهل آن خانه. سلام، خود کلمه سلام از امنیته، از سلامتی و امنیته. من وقتی سلام میکنم، سلامون علیکم، یعنی دارم میگم که از طرف من شما در سلامت و امنیت هستید. دارم اعلام میکنم که از طرف من هیچ خیانتی در حق شما اتفاق نمیفته. به این صورت خدا داره میگه چکار بکنید؟ طلب انس کنید و سلام بدید به اهل اون خونه‌ای که دارید وارد خونه شون میشید. و غیر بیوتکم یعنی که خونه خودت نیست، پس حریم شخصی دیگرانه. فکر نکن همه جا خونه خودته. نه، ما با همین حرفا رو نداریم. این چیزا برای خدا ملاک قانون نیست. قانونی که خدا گذاشته چیه؟ غیر بیوتکم. آیا خونه این شخصی که داری حالا میخواد رفیق 30 سالت باشه؟ آیا خونه تو یا خونه اونه؟ خب خونه اونه دیگه، پس باید اجازه بگیریم. ما با این حرفا رو نداریم، با هم بزرگ شدیم، چی این حرفا نداره. باید طلب انس بکنیم و سلام بدیم. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. این برای شما بهتره، شاید که مورد تذکر قرار بگیرید. یعنی اگه مورد تذکر قرار بگیرید حل میشه، درمان میشه دردتون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتی یعدن لکم. پس اگر نیافتید در آنجا کسی را، کسی جوابتون رو نداد، پس داخل نشوید به آن تا این که به شما اجازه بدن. حق نداری در زدی در رو وانکت بکنی بری تو. شاید دستش بند باشه، شاید کار شخصی داره انجام میده، شاید نشنیده، حق نداری وارد بشی. پس اذن دخول میخواد وارد شدن. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکی لکم. و اگر آمادگی نداشتن به شما گفتن که برگردید، شما برگردید، مطمئن باشید این برای شما پاکیزه تره. و الله به ما تعملون علیم. اینجا ضمانت اجرایی این احکامه. بدونید هر کاری بکنید خدا میدونه. پس الکی نخواهید قانون خدا رو عوض کنید. الکی توجیه و نمیدونم کلا شرعی و دور زدن و اینا ما تو قانون خدا نداریم. خدا به هر چیزی که انجام میدید آگاهه، میدونه کی عمل میکنه به دستوراتش، کی عمل نمیکنه. حواستون رو جمع بکنید. لیس علیکم جناحون، گناهی بر شما نیست. آقای سوایی میگفتن جناح ترکیه گناهه. نمیدونم دیگه، چون خودشون ترکن این حرف رو میزنن یا واقعیت یا نیست. من از یکی از استادم که ترک بود پرسیدم، خیلی خندید. نمیدونم. ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیها متاع لکم. گناهی بر شما نیست که داخل بشید به خونه ای که غیر مسکونی هست، که در آن بهره ای برای شماست. یعنی مکانهای عمومی، مؤسسه تدبر، نمیدونم بیمارستان، مغازه است، داروخونه است، اینا دیگه اجازه نمیخواد. و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. ببینید چون همیشه هستن افرادی که سوء استفاده میکنن از همه چی، خدا اینجا دوباره ضمانت اجرایی میگیره که خدا میدونه اون چیزی که آشکار میکنید و اون چیزی که کتمان میکنید و پوشیده نگه میدارید. که بعضیا ممکنه برن داخل خونه ای بشن بعد بگن که ما نمیدونستیم خصوصیه، فهم کنیم عمومیه، در صورتی که خدا گفته که مشخصه، چیزی نیست که بخوای پوشیده نگه داریم. خوشگلی دین ما هم اعتقاد به همین آیاته که من خدایی رو دارم که از درون سینه ها آگاه. این زیبایی اعمال ما رو همین، یعنی یه کاری دارید، یه بهره‌ای دارید، مدرسه است خواهی درس بخونید، مغازه است خواهی چیزی بخرید. فضای سخن این سیاق چیه؟ نبود قوانین و احکام آسیب زده از روابط اجتماعی که از عوامل مخل سلامت اخلاقی و شیوع فحشا در جامعه است. ممکنه بی اجازه وارد بشی و یک نگاه باعث گناه بشه. یه چیزی هم بگم، ببینید الان اینجا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بحث خانه مطرح شده، این میتونه مصداق پیدا بکنه ها. آلبوم شخصیه، حریم خصوصی، حالا شما برای حریم خصوصی مصداق زیاد میتونید معین بکنید. گوشیه، گوشی حریم خصوصی نیست، به این راحتی وارد میشه و هر کار دلش بخواد انجام میده. تو فضای سخن نیست، نگاه کنید ببینید این اگه نیست بنویسید. به همین دلیل خدای متعالی به وسیله آیات این سیاق در مقام ایجاد و تثبیت فرهنگ صحیح ورود به حریم خصوصی دیگران است. این حریم خصوصی رو جدی بگیریم. یکی بود زندگیش داشت از هم میپاشید. برای چی؟ برای اینکه رفته بود گوشه شوهرش رو چک کرده بود و اعتماد بین اینها از بین رفته بود. خب چه دلیلی داره آدم این کار رو انجام بده؟ اصلا اجازه نداری این کار رو انجام بدی. هزار جور توجیه هم میکنی که شوهرمه، شوهرت ببخشید خونه شما که نیست. معلومه که نمیشه، شک داشتی. عزیزم شوهر مال تو نیست، قربونت برم. شوهر چیه؟ شوهر موجودی هست که از کره مریخ خدا فرستاده برای امتحانت، برای به کمال رسیدنت. حق نداری گوشیشو چک بکنی. حریم خصوصی داره برای خودش، همینطور که اون حق نداره این کارو بکنه. حالا حتی بحث زن و مرد فرق میکنه. خب میدونستید که گناهی که زن انجام میده به پای شوهرش مینویسن، ولی گناهی که مرد انجام میده به پای زنش نمینویسن. خوشحال باشید، چون مرد ولایت داره، چون مرد ولایت داره بهش مینویسن. چی؟ براش مینویسن؟ بله بله براش مینویسن، ولی مسئولیت داره. متوجه این تفاوتشو؟ مرد مسئولیت داره ولی زن مسئولیت نداره. خیلی زن ها باید خوشحال باشن از این بابت، یعنی هزار هزار ولایت و اون بار سنگین که خدا بر دوش مرد نهاده از دوش زن برداشته. خیلی این لطف خداست که باید عوضش شکر کرد، عوضش درست زندگی کرد، عوضش اون رو پله پرواز کرد به سمت خدا. نه اینکه معذرت میخوام بعضی خر میکنن سوار میشن شوهرشون هی سواری میگیرن، این اصلا در پیشگاه خدا هم چیزی وجود نداره. استفاده ابزاری میکنن، شوهر مهربون خدا بهش داده، اینم سوء استفاده دیگه. هر چی میخواد دیگه میبنده به این، اصلا حق نداری همچین جوری. این امتحانته، این همین شوهر مهربون امتحانته، چه بسا هیزم جهنمت بشه اگه درست ازش استفاده نکنی. گام چهارم در تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف رو با هم یاد گرفتیم، لزوم رعایت آداب ورود به حریم خصوصی دیگران. ای مؤمنان، قبل از ورود به خانه دیگران اذن بطلبید، اگر اذن ورود ندادن وارد نشوید. داداشمه و نمیدونم چه اینا دیگه این حرفا نداره، باید اجازه بگیری. قبلنا نمیدونم دیدید یا نه، این درهای قدیمی دو جور زنگوله داشت، یکی مخصوص آقایون بود یکی مخصوص خانوما، و آره بس صداهاش فرق میکرد. آقایون اونو سمت اینوریه رو میزدن که مخصوص آقایون بود، خانوما اینوریه رو میزدن که حتی اهل خونه بدونن که کی پشت دره. آیفون تصویری هاشون این شکلی بوده اون موقع، خیلی پیشرفته تر از الان بوده. الان زنگاش مثل همه، اون موقع زنگاش فرق میکرد، یعنی صدا مشخص بود که الان مرد داره در میزنه، خانوم نمیرفت پشت در. اگه خانم بود مرد نمیرفت پشت درش، اینقدر حیا مهم بود، اینقدر عفاف مهم بود. انشالله برسیم به اون جامعه که خدا قراره ما رو برسونه با سوره نور. توی سیاق بعدی که گام پنجم هست از فرایند تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف، دو تا آیه معروفیه که همه بلدن، آیه 30 و 31 سوره نور آیات حجاب هست. و جالبه که از سوره نور معمولا همه همین دوتا آیه رو بلدن. ببینید خدا چقدر ما رو پیش برد تا ما رو برسونه به این آیات. این گام پنجمه، نه گام اول. حالا تو بحث حجاب و عفاف همه فقط اینو چسبیدن، برو بگو چشاتون رو بندازید پایین، حجاباتون رو رعایت کنید، فلان کنید، بهمان کنید. اینه که جواب نمیده، اینه که جواب نمیده. هرچی هم انجام بشه نتیجه عکس داره، چون اینا فراینده، باید عین یه پازل این شیشتا گام همدیگه رو کامل بکنه. از اون طرف در باز نه حد زنا انجام میشه، نه حد اتهام زنی انجام میشه، نه مقابله میشه با گروه های تشکیلاتی، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ حریمی وجود نداره. و وقت از این ور میان میگن که حجابت رعایت کن فلان کن، معلومه جواب نمیده، قطعا جواب نمیده. یعنی شماها منتظر نباشید که اتفاق خاصی بیفته، هر روز داره بدتر از دیروز میشه. هستن این منکراتی ها و این گشت ارشاد و نمیدونم اینا هم همیشه هستن. چرا جواب نمیده؟ چون این گام پنجمه، این باید تو جایگاه خودش بهش عمل بشه. چی میفرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل، قل خطاب به کیه؟ پیامبر. نکته، ای پیامبر بگو، به کیا بگو؟ للمؤمنین، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. چی بگو؟ مقول قول چیه؟ بندازن پایین غض بصر، یعنی فروخوابیده نگاه کردن. نمیگه نگاه نکنن، میگه فروخوابیده نگاه کنن. فروخوابیده نگاه کردن یعنی با دقت نگاه نکردن، زل نزدن. آره فلانی دید چه چشاش خوشگل بود؟ یغضوا من ابصارهم، چشماشون رو فرو بندازن. بخوام مثال بزنم، شما میتونی یا آقا که اینجا وایستاده، حالا این الان بحث آقایونه ولی چون این خانوم هست دارم میگم، فروخوابیده نگاه کردن رو چجوری تمرین بکنی، میتونی به سرش رونش نگاه بکنی یا به دیوار پشت سرش نگاه بکنی. اون متوجه نمیشه، اون فهم کنه داری بهش نگاه میکنی، ولی آدم یه جای دیگر نگاه میکنه، دقت لازم نیست بشه. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در دستور بعدی غض بصر چیه؟ یحفظوا فروجهم، یعنی پاکدامن باشن. پاکدامن باشن یعنی اون خط قرمزهای خدا رو تو این برنامه رعایت بکنن. چرا نگاه رو قبل این دستور آورد؟ چون نگاه مقدمش. نگاه اگه نباشه اون خیلی راحت انجام دادنش. یحفظوا فروجهم، همین نگاهه که بیچاره کرده همه رو. از وقتی این شبکه‌های مجازیه که خدا 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 بگم چیکارشون نکنه، اربابان رسانه رو که واقعا به هدف نابودی مردم ساختن اینا رو، این نگاه که رواج پیدا کرد، متاسفانه همه چی عادی شد، همه چی خراب شد. الان آمار طلاق از هر سه خانواده یه خانواده است، از هر سه خانواده. یعنی باورش آدم نمیشه وقتی میشنه، ولی آمار داره ثبت میشه. میخواد ما باورمون بشه، میخواد باورمون نشه. از هر سه خانواده خیلی زیاده ها، اصلا وحشتناکه. ما ها بخواییم واقعیت رو بگیم، اصلا میشه گفتش که دیگه چیزی به عنوان مفهوم خانواده وجود نداره. یعنی همون فوشی که ما میدادیم به غرب که اینا یکی در میون بچه ننه باباشون نیستن و نمیدونم این حرفا، تقریبا 20 سال پیش بود من یه روزنامه میخوندم که نوشته بود که تو انگلستان 40% زنا زادن، 40% خانواده نداره، معلوم نیست اصلا بابا ننهشون کیه. وقت من تو جامعه ایمانی دارم میرسم به یه همچین چیزی، خیلی وحشتناکه. اگرم نرسیم تا الان، فقط خدا نگه داشته، فقط خدا نگه داشته با این اوضاعی که الان توی جامعه داریم میبینیم، با این شبکه‌های مجازی به پا کردن که طرف به خودم سالم باشه نمیذارن، انقدر که بهش پیام میدن، انقدر که اذیتش میکنن. پس اول باید نگاه حفظ بشه تا دامن حفظ بشه و پاک بمونه از این گناه. ذالک از کالهم، این دستوری که داریم بهشون میدیم چیه؟ باعث میشه که اینها برای اینها پاکیزه تره. یعنی چی؟ یعنی اینها رو پاک نگه میداره. ان الله خبیرون به ما یسنمون. مطمئن باشید هر کاری میکنید خدا بهش آگاه هست. و قل للمؤمنات، چقدر جالب، این دستوراتی که برای مردان مؤمن اومد تو بحث چشچرونی و این حرفا و پاکدامنی، برای خانوم ها تکرار میشه اینش. ای پیامبر بگو به زنان مؤمن که چشمهاشون رو فرو بندازن، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، و پاکدامن باشن. فقط و فقط و فقط همون محدوده ای که خدا گفته ولا غیر، که تو صفات مسلین تو سوره معارج هم دقیقا یه بندش همینه که اونی که نماز گذاره چیه؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فقط اون همسر شرعی که ما گفتیم، فقط این، فقط خدا خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. اون روزی خانم من زنگ زده بود بنده خدا، میگفتش که من از یه دکتر خیلی خوشم اومد، بعد از همین خانمایی بود که میمدن کلاس، یعنی از بچه های خودمون. ببینید ایناست که آدم اوج نفوذ شیطان رو توی همه چی داره میبینه و بعد تلنگر میشه برای ما. واقعا تلنگر باید برای خودم باشه که این بنده خودم، من خیلی ازشون خوشم اومد، منم مطلقم، خب نیاز دارم چیکار کنم. رفتم بهش پیام دادم، اونم جوابمو داد. یک سال من با ایشون رابطه دارم بدون هیچ عقدی و میگفت خیلی بهش اصرار میکنم که منو عقد کن، اگه واقعا منو دوست داری منو عقد کن، با هم رابطه داشته باشیم. اینو میگه که نه، همینطوری خوبه، اونم زن و بچه داره. خب باید چیکار کرد واقعا توی همچین جامعه؟ خب این آیات معطل مونده، این آیات اگه نگاه نمی کرد به اون دکتره، مهرش میمون به دل این؟ چرا خدا داره این دستورات رو صادر میکنه؟ خدا میخواد همه به عنوان یک انسان در جامعه اسلامی حضور داشته باشن، نه با تفاوت‌های جنسیتیشون. من به ایشون به چشم یک مرد نگاه بکنم نه انسان، اون هم به من به چشم یک زن نگاه کنه نه انسان. این اشتباهه. خدا میخواد همه به هم به چشم یک انسان نگاه کنن در جامعه. تو حریم خصوصی خودت فقط باید بحث زناشویی رو داشته باشی و مسائل مربوط به اون و همه چیزش، نه اینکه مثل جوامع غربی چجوریه که با یکی ازدواج میکنن برای بچه دار شدن، با بقیه هم حال و حولشون رو میکنن، معشوقه دارن و هیچ اشکالی هم نداره. زن میتونه برای خودش داشته باشه، مرد میتونه برای خودش داشته باشه، کاملا رسمی و قانونی، هیچ اشکالی هم نداره. خب من هم برای اون شکلی زندگی کنم، پس چه تفاوتی بین من هست اگه میخوام مؤمن باشم؟ اگه اون اینجوری داره زندگی میکنه، بخوام منم اینجوری باشم؟ باید فکر کرد رو اینا، باید فکر کرد که بعد یه سال طرف بخوره به بنبست، بعد بیاد از من بخواد راهکار بخواد. پناه باید ببریم به خدا، که تو خدا رو نداشتی از اول که اینجوری خودتو به بدبختی انداخته. خب این عمل خودشه، هر چی چوب بخوری همچی آدمی عمل خودشه، همه گناهان هم همینطوره. یعنی من اگه چوب دارم میخورم، عکس العمل عمل خودمه. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. برای زنها یه دستور دیگه اضافه میشه، دستور حجاب. و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. زینت هاشون رو آشکار نکنن مگر اون مقداری که ظاهر هست، که تفسیر کردن منظور گردی صورت و دست ها تا مچه. و یضربن بخمرهن علی جیوبهن. و باید خمارشون، این روسری هاشون، مقنعه هاشون رو بندازن بر جیوبشون، گردن هاشون، گردن باید پوشیده بشه. الان همینطور که داریم میکنیم میبینیم دیگه چقدر تفاوت داریم با قرآن تو سبک زندگیمون، توی چیزی که تو جامعه ایجاد شده و داریم باش زندگی میکنیم. ولا یبدین زینتهن الا. حالا اینجا خدا محارم رو معرفی میکنه که تکلیف همه روشن باشه، کی محرمه کی نامحرم، که اون خط قرمزها خودش رو نشون بده، که دیگه قاطی پاتی نکنه کسی و آشکار نکنه زینتشون رو مگر برای شوهرانشون. کیا؟ اون مؤمنات. درست شد؟ مؤمنات. قید ایمان رو یادت نره، میخواد مؤمن باشه. فقط برای شوهرانشون، پدرانشون، پدر شوهرهاشون، پسرانشون، پسران همسرانشون. ممکن خانم با کسی ازدواج کرده که بچه داشته از قبل، اون محرمشه. برادرانشون، پسران برادرانشون، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، نسائهن، زنان دیگه. اما ملکت ایمانهن، برده ها و کنیز ها. اینو من نمیدونم حکم شرعیش چجوریه، ظاهر آیه اینه، من حکم شرعیش رو نمیدونم چون الان نیست، مبتلا به نیست، اینو نمیدونم چجوریه. اول تابع این غیر اول اربت من رجال، یا کسانی که تابع هستن، یعنی مورد سرپرستی دیگران هستن، خودشون سرپرست نیستن. غیر اول اربه یعنی شهوت جنسی ندارن، هستن از اینجور افراد که خونسان و شهوت جنسی ندارن، اینا هم میگن اشکال نداره، این ظاهر آیه اینه. حالا چه حکمی از توش در اومده، ما الان در مقام بیان حکم شرعی نیستیم، اون دیگه هر کی باید به رساله مراجعه کنه. اما طفل لدین لم یظهر علی عورات النساء، بچه ای که عورات النساء براش مکشوف نشده، یعنی نمیدونه چه شکلیه، ممیز نیست، به سن تمیز نرسیده. الان خیلی این سن اومده پایین ها، خیلی این سن اومده پایین، همونطور که سن بلوغ اومده پایین، سن تمیز هم متاسفانه خیلی اومده پایین. قبلنه شاید پسر 12 ساله هم هیچی نمیدونست، ولی الان اصلا وحشتناکه. اینو دقت کنید، پس هر پسری با اون یکی چیز نیست، مثل هم نیستن، خیلی فرق میکنن بچه ها با هم دیگه. ولا یضربن بارجلهن، حالا برای اینکه کسی توهم نزنه که پس میشه من یه لباس تنگ اون شکلی بپوشم، زلم زنبولم بهش آویزون بکنم که جزء اینها مثلا اونم رعایت کرده باشن. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاهاشون رو یه جوری نکوبن به زمین که زینت‌های مخفیشون آشکار بشه. یعنی حتی خدا نمیخواد طرف مرد با صدای زینت تو هم توجهش جلب بشه، اینقدر خدا براش مهمه این که زن جلب توجه نامحرم نکنه، به عنوان یک انسان حضور داشته باشه اینجا، نه به عنوان یه زنی که الان اینجا میتونه شهوت رو تحریک بکنه. اون تفاوتش رو نمیدونم فهمیدیم یا نه، تفرق میکنه. و توبو الالله جمیعا، خدا میدونه همیشه ما کاستی داریم، راه توبه رو همیشه باز میکنه از اون لطف و مهربونیش. و توبو الالله جمیعا، اگرم تا حالا نمیدونستی پسرم و تو داداش حساب میکردی، بعضی آخه این کار انجام میدن. یکی از رفقای من رفته خونه شون بیهجاب بود جلو پسرموش، گفتم که این کیه داداش داده، گفت نه پسرمومه. به همین راحتی گفتم که خب پسرموته چجوریه و بیهجاب؟ ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. به همین راحتی ها چطور میتونی باش ازدواج کنی؟ تو ازدواج که برسی و عاشق هم بشن میتونه ازدواج کنه، ولی قبلش نامحرم نیست. و توبو الالله جمیعا، توبه کنید به سوی خدا همتون. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، راه رستگاری اینه. اگه میخوای رستگار بشی باید تابع فرهنگ حجاب و عفافی باشی که خدا برات دستور کرده. حالا میخوام بفهمم واسه چی، میخوام نفهمم واسه چی. واسه چی جام خیلی معلومه، حالا قراره تو فصل دوم ما بفهمیم چرا. اون چراشو که بفهمیم که اصلا پرواز میکنیم تا خود عرش خدا، اون که هیچی سر جای خودش. ولی همینجا، تا همینجا هم که خوندیم ممکنه برای بعضی سوال چرا باید زن دستور حجاب داشته باشه، مرد داشته باشه. ایمان یعنی همین، ایمان یعنی چشم، ایمان یعنی خدا تو گفتی میدونی که چرا، برای من کافیه که تو بدونی، من نمیخوام بدونم. چشم، خدا بخواد روشنت میکنه، نخواد نمیکنه، امتحانته. دستور اینه، چشم، تموم شد. این راه رستگاریه. اگرم تا حالا کم بود داشتی چکار کن؟ توبه کن. این راه توبه رو خدا همیشه باز کرده توی قرآن، باید جدی بگیریم. ببینید الان همین دستورات رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که شاید واقعا نتونسته باشیم کامل انجام بدیم، خصوصا تو بحث نامحرم هایی که باشون درگیریم، نزدیکانمون هستن، شوهر خواهره، برادر شوهره، نمیدونم اینا، خیلی سخته باشون تعامل کردن و اینکه آدم بخواد همه چیز رو در نظر بگیره. خدایا من تلاشم رو میکنم برای اینکه همون شکلی باشم که تو دوست داری. یه جا کم بود دیگه، خدا باید خودش قلم عفو بکشه و پر بکنه چال و چوله های بندگی ما رو. ما دیگه شاید بیشتر از این توان نداشته باشیم. ما تلاش میکنیم تا اونجا که میتونیم درست انجام بدیم دستورات رو. این توبه اینجا نقش خودش رو اساسی ایفا میکنه، وگرنه من اگه بخوام با این عمل ناقص به ملاقات خدا برسم که هیچی نیست، یعنی اصلا کاش که منفی نباشه، نمیگیم صفر، کاش که منفی نباشه، تو بندگیمون اینقدر کاستی هست. من خودمو میگم اینا قرار توبه درستش بکنه. اینه که یکی از مهمترین صفات منتظران آقا امام زمان استغفاره. استغفار رو باید جدی بگیریم. من هیچی نیستم، قرار خدا دستمو بگیره، به درد امام زمان بخورم. استغفار بکنیم و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جهاد هم داریم در حد توان به این دستورات عمل بکنیم. دیگه نمره 100 خدا باید برامون بنویسه، نمره کامل. من به اون نمره کامل برای یاری امام زمان نیاز دارم، وگرنه بالمعطلم. بخواد اسمم خط بخوره، بخواد درجم پایین باشه، نگاه بهم نکنن، به درد نخورم، که چه فایده داره اصلا قرآن خوندن من؟ چه فایده داره؟ به کم نباید راضی بشیم. هر کی به کم راضی بشه باخته. بگه نه حالا ما نجات پایین بهشت رو به اون بدن ما راضی است. بیچاره است یه همچین کسی، بیچاره است، بدبخته یه همچین کسی با این نگاهی که داره. ما فقط جهنم نریم. تو چی فکر کردی درباره خدا؟ خدا میتونه تو رو کامل کنه. چقدر خدا رو قبول داری؟ چقدر اعتماد به یه همچین خدایی داری؟ آه خب اون چون خودش تو جهنمه. این اشتباه ترین جمله است. ببینید این اشتباه ترین جمله است عزیز من. یعنی چی آدم مسئولیتش سنگین تر میشه؟ قرآن هست، وظیفته بدونی. اونی که نمیدونه دو برابر عذاب میشه. چرا نمیدونی وقت قرآن تو خونته؟ 1400 سال خدا قرآن نازل کرده، فرموده کتابون انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته. قرآنو گوشه گوشه خونه داره خاک میخوره، مارمزو برداره یه دور از اول تا آخر میخونه، فکر کردی بهشت رو براتون نازل کردن؟ فقط قرآن برای عمل کردنه. ندونیم که هیچی دیگه، جهل مرکبه. دوتا عذابه. اولا چرا قرآنتو یاد نگرفتی؟ میتونستی یاد بگیری؟ ثانیا چرا عمل نکردی؟ همیشه جواب بهشون اینو بدید، توجیهات شیطانه. دقیقا با همین توجیهات مردمو دور کردن از قرآن. که تو الان بفهمی موقع یکی از علما بود، یعنی واقعا الان با مغز بره تو دیوار وقتی اینجور چیزا رو میشنوه، باور کنید. کسی که عمرشو تو حوزه سپری کرد، کسی که استاد استاداست. من برگشتمش گفتم که آره من میام کلاس تدبر، خیلی قشنگه فلانه. برگشت یه نگاهی کرد گفت ببین من چون میترسم تفسیر به رأی بشه تا حالا نرفتم دنبال قرآن. یعنی آدم باید چی بگه واقعا؟ تو این که داری طلبه تربیت میکنی، نگاه به قرآن یه همچین نگاهیه؟ وای به حال اون طلبه که شاگرد توه. دیگه آدم عادی هیچی، میترسم تفسیر به رأی بشه. پس ببخشید خدا از اول میگفتش که آقا ما قرآن رو نازل کردیم، یه وقت کسی نفهمه تفسیر به رأی بشه. ها اشتباه محضه، اشتباه محضه، وسوسه شیطانه. همونجا سوره ناس بخونید، چون نمیخواد بعد اون قرآن رو بفهمه. ببینید ما الان دوتا آیه یاد میگیریم، چقدر زندگیمون فرق میکنه، چقدر نگاهمون عوض میشه. حتی شما که سوره رو بلدی دوباره میخونی، دوباره نگاه تغییر میکنه. چقدر زنده کننده است، چقدر نجات دهنده است. حد اقل این آیات اینه که من یکم خودم رو جمع جورتر میکنم، یکم حواسم بیشتر جمع میشه، تو نگاهام، تو گروه روز شدنام، تو عکس پروفایل گذاشتنام خیلی کارا اتفاق میفته. شاید یه نگاه من که کنترل میشه منو به خدا برسونه. حتما که لازم میزنم کارهای اونچنانی بزرگ بزرگ بکنم. شاید همین بزرگترین کار زندگی من باشه که میتونستم الان نگاه کنم نکردم به خاطر تذکری که پیدا کردم به این آیه. شاید همون اسم منو بنویسن جزو یارای امام زمان، این تونست گناه نکنه با این آیه، وقت من یه همچین قرآنی رو بذارم معطل گوشه خونه نکنه تفسیر به رای بشه. این جمله شیطانه، این جمله شیطانه. یعنی منی که بخوام خالصانه پای درس قرآن قرار بگیرم، خدا دستمو نمیگیره که گمراه نشم؟ پس چرا آقا رسول الله فرمودن که هر کی قرآن اهل بیت داشته باشه گمراه نمیشه هرگز؟ من با چی مستمسکی دارم الان زندگی میکنم به اسم مؤمن وقتی قرآن توی زندگی من نیست؟ با چه دلیلی دارم خدا منتظر امام زمان میدونم وقتی نمیدونم حتی چه آیاتی توی قرآنم وجود داره؟ همه آیه ها رو بری بر بعضی بگی اولین بار که عمرشون میشنوم، اولین بار میشنوم. این فهم قرآنه، فهم قرآنه. اصلا ما کار به تفاصیلش نداریم، به خاطر همین ما وارد جزئیات نمیشیم. الان دونه دونه این کلمات رو ما میتونیم بریم تو تفاصیل، هزار مدل تفسیر کردن. هر کدوم یه حرفی زدن بعضیش کاملا هم ضد و نقیضه. خب قرار نیست ما بریم دنبال اینجور چیزا خودمون رو گرفتار جزئیات بکنیم که از اصلش بمونیم. بابا اینجا داره جامعه ایمانی تعریف میشه، اینجا داره مؤمن تعریف میشه، مؤمن چارچوب داره، مؤمن حواسش هست به زندگیش، دونه دونه نگاهاش کنترل داره، دونه دونه اعمالش، حرف زدناش حساب کتاب داره، هرزگو نیست، هرز چشم نیست. دیگه چی بگم؟ ایمان یعنی همین دیگه. اون وقت به راحتی افراد وارد گروه ها و کانال ها و بنده خدا داره لباس میفروشه، ببین چه عکسی گذاشته تو کانالش برای تبلیغ لباس. این خودش اشاعه فحشا از اون عکسی که تو گذاشتی. وقتی ما تو جامعه ایمانی هنوز نمیدونیم اینا رو، خب حالا وظیفه من، بله بایدها که زیاده، بایدها زیاده. خب حالا بایدهای من چیه؟ آیت‌های منشیه. ببینید سری وقتی ذهن میخواد جاده خاکی بره جلوشو بگیرید خواهشم. تا میخواد ذهن من بره دنبال دیگران چه کار کردن و جلوشو بگیرم بگم من چی کار کردم، حالا وظیفه منشیه، حالا آیت‌های منشیه. بچه زیر نظر من داره تربیت میشه. خدا امانت داده دستم که اون توحید ناب و خالصی که خدا در وجودش قرار داده وقتی به دنیا اومده حفظ بشه و با اون توحید ناب و خالص به خدا برسه. یه موقع نشه این وسط رو مشرکش بکنم. میخواد بره عروسی، بچه چادر دوست داره، چادر میشه، نه در پوش زش میشه، ما تو درست کردیم خراب میشه. خب تو خودت داری بچه رو مشرک میکنی، حیا رو مادر به بچه یاد میده، اون لباسی که میپوشه مخصوصا پسر بچه، پسر بچه بعضی ها آره خیلی بدجور میگردن. بعد خوب شد اینو گفتید، یه نکته که این آیه، ببینید درست خدا محارم رو اینجا معرفی کرد ولی حد و حدود داره. تو حق نداری پدر جای همسر بذاری، که اینا حد و حدود داره، پدر شوهر حد و حدود داره، برادرزاده حد و حدود، اینا رو باید آدم رعایت بکنه. برای ریشه کن شدن فسادهای اخلاق در جامعه باید محرم و نامحرم تعریف بشه، باید حد و حدودها معلوم بشه، نگاه مردان و زنان کنترل بشه و زنان حجاب کامل رو بشناسن و به اون پایبند باشن. به خاطر اینه که این آیات این سیاق نازل میشه و در گام پنجم از تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف، ضرورت کنترل نگاه و حفظ دامان برای مردان مؤمن و ضرورت کنترل نگاه و حفظ عینن، دیدید تکرار شد، و حفظ دامان و رعایت حجاب برای زنان مؤمن. یه دلیل این که شاید خدا عینن تکرار کرد اینه که زنان تو بحث نگاه خودشون رو جدا میکنن از مردان، یعنی چشترونی رو برای مرد گناه میدونن ولی برای خودشون گناه نمیدونن. اگه یه مردی برگرده مثلا شوهر رفیقشون به این نگاه کنه بگه چه خوشگله، بدش میاد، میگه عجب آدم هرزه ایه. ولی خودش نگاه کنه به شوهر رفیقش بگه چقدر خوشگله، این اشکاله، این چشم برادریه. چشم برادری تو دین خدا نداری. باور کنیم چشم برادری شوهرت خوشگله. یعنی چه این ها؟ گام های شیطان. آفرین، گام های شیطان. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. آقا توسل بگیریم، قسم بریم خدا رو به حق این سوره که قرار دنیا آخرت نجاتمون بده و روشنگر راهمون باشه انشاءالله. پناه میبریم به خدا با تمسک به قرآن و اهل بیت و خدا رو قسم میدیم به حق این سوره و شریکش آقا امام زمان عجل الله که قرار بیان همین آیات رو در زمین پیاده کنن. همین الان اسم ما رو جزو یاوران واقعی و قرآنی و سوره نوری آقا امام زمان ثبت بکنن انشاءالله. همین الان عنایت بکنن و ما با نوری که از این سوره به قلبمون تابیده انشاءالله بتونیم لحظات زندگیمون رو رقم بزنیم به همون شکلی که آقا امام زمان میپسندن و نور چشم آقا امام زمان بشیم انشاءالله با این سوره و بتونن رو ما حساب بکنن و زمین ساز ظهورشون شده باشیم انشاءالله. همین الان سلام آمد سوره. اولا که تفکر و درآوردن مصادیقش، مثلا یکیش میتونه نگاه نکرده شروع کنیم نگاه نکنیم عکسای شخصی دیگرانو، واجب نیست. عکسای عروسی دیگرانو نگاه نکنیم، واجب نیست. شوهر چه شکلی به تو چه مربوطه، نگاه نکنیم. پروفایل ها رو نگاه نکنیم، شروع کنیم یواش یواش توسل بگیریم خدا میرسونه تقلبا رو. اینا رو روش فکر کنیم و خواهش میکنم این مشق شب از همه مهمتره، حتما 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 سوره رو تا همینجا که یاد گرفتیم به یه نفر یاد بدیم. موفق و معید باشید. در پناه خدا. سلامات بفرستید.